اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمده. در این ساعت گزارش از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت خارجه حکومت طالبان از موقف وزیر خارجه روسیه استقبال کرده که گفته با مذاکرات بیشتر، باثبات، دوامدار و حقیقی با طالبان نیاز است. سرگی لاوروف در اجلاس وزرای خارجه کشورهای امنیت دست جمعی که در قزاقستان برگزار شده بود در این مورد سخن گفته است. لاوروف افزود که تهدیدهای تروریسم از افغانستان هنوز وجود دارد و طالبان با تروریستان مبارزه می کنند و آنها به همکاری حاضرند. وزارت خارجه طالبان در اعلامیه خود علاوه از استقبال سخنان لاوروف گفته که آنها به تمامی کشورها به شمول روسیه در مورد امنیت خوب اطمینان می‌دهد. چهارمین نشست ویانا امروز دوشنبه آغاز می شود. در این نشست مخالفان عمده حکومت طالبان در افغانستان جمع می شوند و به گفته خودشان درباره نقشه راه آینده افغانستان بحث می کنند. گروهی که خود را جبهه مقاومت ملی می خواند در صفحه اکس تویتر سابق نوشته که رهبر این گروه احمد مسعود به ویانا پایتخت اتریش رسیده است. نظر به این اعلامیه انتظار می رود که 70 نماینده از گروه های سیاسی و نظامی ضد طالبان در چهارمین اجلاس ویانا اشتراک خواهند کرد. طالبان اجلاس قبلی ویانا را بیفایده خوانده و به گفته آنها تمامی چهره های آزمایش شده در این اجلاس گرد هم آمدند. احزاب اپوزیسیون پاکستان با عملیات نظامی اردوی این کشور تحت نام عزم استحکام بر ضد تروریسم مخالفت کردند. عمر ایوب منشی عمومی حزب تحریک انصاف بر رسانه ها گفته که در مورد عملیات علیه تروریسم باید پارلمان پاکستان تصمیم بگیرد. این بعد از آن است که کمیته بلند رتبه تحت رهبری شهباز شریف صدر اعظم پاکستان آغاز این عملیات را اعلان نمود. در حملات افراد مسلح در جمهوری داغستان روسیه حداقل 9 نفر به شمول 7 سرباز پلیس و 1 کشیش کشته شدند. این حملات دیروز یک شنبه در شهرهای مهاج قلعه و دربند انجام شدند. مقامات امنیتی روسیه میگویند 2 حمله کننده کشته شده و عملیات برای بازداشت حمله کنندگان دیگر دوام دارد. و در مسابقات جام جهانی 20 اوره کرکت سال 2024 تیم کرکت انگلستان تیم امریکا را با تفاوت بزرگ شکست داد. امریکا 116 رنز را برای انگلستان هدف قرار داد و انگلستان در 9 اوور 4 امتیاز به دست آورده و در صدر گروه قرار گرفته است. بازی دیگر در این گروه بین تیم‌های وست‌اندیز و آفریقای جنوبی است و شام امروز تیم‌های کرکت هندوستان و استرالیا از گروه اول با هم مقابل می‌شوند. آنچه در ادامه برنامه می‌شنوید. نزدیکی یک گام دیگر تیم کرکت افغانستان با بازی های نیمه نهایی. راشد خان کپیتان تیم میگوید
هدف بعدی ما بنگلادش است. جشن و خوشی را بگذارید به مردم. تمرکز ما چیزی دیگر است و تا وقتی که ما جام واقعی را به دست نیاورده ایم جام جهانی برای ما وجود ندارد.
اما مفسران کرکت به این نظرند
تقریبا با تفاوت 36 رنز و بیشتر اگر افغانستان باز بنگلادش را شکست می‌دهد می‌تواند که افغانستان به مرحله نیمه نهایی صعود بکنه.
در گزارش خوشی مردم را هم با شما شریک می‌سازم. کاهش ارسال اسلحه امریکایی به جنگ اسرائیل در غزه این نتیجه اختلافات میان امریکا و اسرائیل را نشان می‌دهد. عدم مدیریت در تجارت باعث کاهش نرخ تربوز در بازارهای افغانستان شده.
علتش این است که یک خب اقتصاد مردم چندان نیست، دوم از گاوندی های ما تربوز بسیار زیاد میاد، همه چیزا هم نرخای ما را کمی ضعیف کردم.
و در نیمه دوم ساعت روز هفتم برنامه از رویدادهای هفت روز هفته تقدیمتان می شود. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب و همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستم. افغانستان در بازی‌های جهانی 20 اوره کرکت برای راه یافتن به بازی‌های نیمه نهایی یک گام نزدیک‌تر شده. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان صبح زود روز سه شنبه فردا با بنگلادش بازی کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با شکست دادن استرالیا در بازی‌های جهانی 20 اوره کرکت، امیدواری تیم ملی کرکت افغانستان برای داخل شدن در بازی‌های نیمه نهایی این مسابقات بسیار بیشتر شد. افغانستان در مسابقات 8 تیم برتر کرکت تا حال 2 بازی کرده است که اول آن را در برابر هند باخت، ولی در بازی دوم تیم استرالیا را که چندین بار قهرمانی دنیا را کسب کرده بود شکست داد. بعد از این پیروزی کپتان تیم افغانستان راشد خان در صحبت با اعضای تیم خود گفت که آنها به بازی‌های نیمه نهایی و نهایی بسیار نزدیک می باشند، ولی باید زحمت بیشتر بکشند.
متوجه باشید که بازی نهایی دور نیست. ما به چنان یک تیم شکست دادیم که تا شماره 9 توپ زن دارد، ولی این را باید در ذهن خود داشته باشیم که ما برای پیروزی آمده ایم و این باید اراده همه ما باشد. ببینید که اگر ما تمرکز داشته باشیم هیچ تیم دنیا از دست ما نجات پیدا نخواهد کرد، اگر کرکت باشد یا فوتبال. هدف بعدی ما بنگلادش است. جشن و خوشی را بگذارید به مردم. تمرکز ما چیز دیگر است. بردن از استرالیا برای ما بردن جام جهانی نیست و تا وقتی که ما جام واقعی را به دست نیاوردیم جام جهانی برای ما وجود ندارد.
سخنان راشد خان را دیروز صفحه فیسبوک کرکت بورد به نشر رسانده بود. تیم افغانستان در بازی‌های جهانی 20 اوره در گروه اول 8 تیم برتر با هند، استرالیا و بنگلادش یکجاست. هند در صدر این گروه قرار دارد که پیش از پیش 2 بازی را برنده شده و اوسط خوب دارد. برای رسیدن به بازی‌های نیمه نهایی چند راه پیچیده وجود دارد. اما از همه اولتر تیم ملی کرکت افغانستان باید در برابر بنگلادش پیروز شود و پیروزی آن با تفاوت زیاد باشد. از طرف دیگر استرالیا باید در بازی بعدی خود شکست بخورد و یا با تفاوت کم پیروزی به دست آورد. در چنین حالت اوسط افغانستان بلند می رود. احمد فرهاد فدایی، مبصر جهانی کرکت، در صحبت با رادیو آزادی در این مورد توضیحات بیشتر داد.
افغانستان فقط نیاز دارد که بنگلادش را شکست بدهد، به خاطر که 2 امتیاز با برد در مقابل استرالیا را از قبل دارد. خب اگر استرالیا بازی خود را در مقابل هند میبره که 4 امتیاز میشه، از نقطه نظر نرخ دویش یا نت رن ریت استرالیا پیش هست. گفته میشود که شاید نیاز باشه که تقریبا با تفاوت 36 رنز و بیشتر اگر افغانستان باز بنگلادش را شکست میدهد، میتوانه که افغانستان به مرحله نیمه نهایی صعود بکنه، و یا همچنان اگر هدف برای افغانستان تعیین میشود، افغانستان او هدف خود را در 15.4 اور تکمیل بکنه.
این اولین بار است که افغانستان در مسابقات جهانی 8 تیم برتر کرکت بازی میکند و چانس پیدا میکند که به بازی‌های نیمه نهایی داخل شود. در مسابقات کنونی کرکت که به میزبانی مشترک امریکا و وست اندیز برگزار شده و تا 29 ماه جون دوام می کند، افغانستان تا حال از 6 بازی در 4 آن پیروز شده و 2 بازی را باخته است. در دور گروپی افغانستان به یوگندا، پاپیا نیوگینی و نیوزیلند شکست داد و در برابر وست اندیز شکست خورد. در مسابقات 8 تیم برتر از هند شکست خورده و در برابر استرالیا برنده شد.
شنیدید که تیم ملی کرکت افغانستان اولین بار است که به مسابقات 8 تیم برتر کرکت جهان بازی میکنند و هدف آن داخل شدن به بازی های نیمه نهایی میباشد. اما گفته میشود که برای رسیدن به این بازی ها هنوز راه پیچیده در پیش روی تیم کرکت افغانستان وجود دارد. زبیح شهزاد همکار ورزشی رادیو آزادی را از طریق تلفن با خود داریم. از اون میپرسیم که این راه پیچیده چی است و از تحولات جدید بگوید.
تشکر. قسمی که کارشناسای کرکت بیشتر گفتن، افغانستان هنوز راه دشوار را در پیش داره، به خاطر از اینکه استرالیا ممکن است در برابر هند پیروز شوه و هند هم ممکن است در برابر استرالیا پیروز شوه. اما بر افغانستان خوب این میشه که استرالیا در مسابقه ای که امشب ساعت 7 به وقت کابل در برابر هند داره باید ببازه، هند باید پیروز شوه و افغانستان در مسابقه فردا صبح که ساعت 5 به وقت کابل مسابقه شان بر روز سه‌شنبه برگزار میشه باید بنگلادش ببره. و این آسان ترین راه صعود افغانستان به جمع 4 تیم برتر یا نیمه نهایی میتونه باشه. و اما اگر افغانستان بنگلادش ببره ولی استرالیا هند شکست بده، در او شرایط هر سه تیم 4 امتیازی خواهد شد، به خاطر که فعلا تنها هند 4 امتیاز داره و استرالیا و افغانستان 2 امتیاز دارن. اما اگر استرالیا بتونه هند شکست بده، در او وقت هر تیم هایی که نت رن ریت بیشتر داشته باشن، دو تیم به نیمه نهایی را پیدا میکنن. و به خاطر جبران این موضوع بیشتر که کارشناسا گفتن که افغانستان باید بنگلادش در اوور 15 مغلوب بکنه تا امو امتیازات لازمه که به خاطر پورا کردن نت رن ریت کافی باشه او را به دست بیاره. دیگه این که استرالیا در برابر افغانستان روز گذشته شکست خورد، قهرمان 6 مرتبه‌ای کرکت 50 اوره است و همچنان 2 سال پیش 3 سال پیش در مسابقات جام جهانی 2021 20 اوره هم قهرمان شده. ما فکر می‌کنم که افغانستان روحیه بسیار خوب و کافی داره در برابر پیروزی در برابر بنگلادش و اگر قسمت باشه افغانستان در سیم فاینال را پیدا خواهد کرد و با یکی از تیم‌های که در گروه دوم است که ممکن است انگلند باشه یا آفریقای جنوبی یا هم وست اندیز ممکن است با یکی از تیم‌ها در سیم فاینال مواجه شود.
تشکر از شما زبیح شهزاد، گزارشگر ورزشی رادیو آزادی بود. و پیروزی تیم کرکت افغانستان بر استرالیا سبب خوشحالی شمار زیاد از افغان‌ها در داخل و بیرون از افغانستان شده است. علاقه‌مندان کرکت و مردم عام میگویند در شرایط کنونی افغانستان این گونه پیروزی ها در میدان ورزش آنان را برای مدت شاد میسازد. در این گزارش بیشتر میشنوید.
تیم ملی کرکت افغانستان در مرحله 8 تیم برتر در بازی های جام جهانی 20 اوره تیم ملی استرالیا را شکست داد. این نخستین بار است که افغانستان در رقابت های جهانی کرکت تیم استرالیا را شکست می دهد. این برد تاریخی شمار زیاد از افغان ها را در داخل و بیرون از کشور خوشحال کرده است. صدها تن در ولایت خوست به جاده ها برآمدند و این پیروزی را با اجرای اتن و انداختن پتاق جشن گرفتند. اسماعیل یک باشنده این ولایت به رادیو آزادی گفت:
زمانی که افغانستان بازی را برد خود را کنترل کرده نتوانستیم، اشک خوشحالی می ریختیم.
در ولایت ننگرهار هم همین طور بود و ایده تمام شب را با امید و در انتظار این مسابقه سپری کردند. ابرار الحق دولت زی و الفت الله شریف زی دو باشنده این ولایت به رادیو آزادی گفتند:
شب به این فکر بودم که بازی چگونه خواهد بود، اما بالاخره با کمک خداوند بازی را بردیم. زمانی که بازی را بردیم از خوشحالی گریه کردیم.
این پیروزی برای ما از عید کم نبود، بسیار احساس خوشی میکنیم. یک بار دیگر برای همه مبارک باشد.
فریده یک باشنده ولایت کابل نیست از برد تیم کرکت افغانستان خوشحال است.
امروز که افغان ها در مقابل استرالیا کدام بازی را پیش می برد و واقعا هم یک بازی بسیار فوق العاده بود و من بی اندازه زیاد خوشحال هستم امروز که افغان ها باز هم یک افتخار را به افغانستان آورد.
قابل ذکر است که در کنار کرکت ورزشکاران بخش های دیگر نیز در مسابقات خارج از افغانستان دستاوردهای خوبی داشتند. تیم ملی فوتسال افغانستان هم خوب درخشید و برای اولین بار به بازی های جام جهانی فوتسال را پیدا کرد و همین گونه شماره از ورزشکاران در رقابت های رزمی وقت و ناوقت پیروزی های را از آن خود کردند. نصیر احمد شینواری و عزیز الله از بغلان و میدان وردک هم خوشحالیشان را در پیوان به برد تیم کرکت با رادیو آزادی شریک کردند.
تیم استرالیا سال گذشته به این دلیل که افغانستان تیم ضعیف است سریز را با تیم ملی کرکت افغانستان لغو کرده بود و امروز توانستن تیم ملی افغانستان که تیم قدرت جهان استرالیا را در میدان کرکت بتواند در آورد.
حالی که از استرالیا برنده شد اینقدر خوشحالی کردیم که بسیار زیاد.
درباره این پیروزی افغانهای مقیم خارج و مقامهای نظام پیشین جمهوریت نیز پیامهای تبریکیشان را شریک کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در نظام جمهوری پیشین، نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد و به همین گونه برخی مقامهای پایین رتبه طالبان در کنار استقبال از این برد برای تیم کرکت آرزوی موفقیت کردند. مسابقه بعدی افغانستان بر روز سه شنبه پنجم سرطان در برابر بنگلادش برگزار می شود و در صورت پیروزی چانس صعود به دور نیمه نهایی را خواهد داشت.
جام جهانی کرکت.
در مورد بازی های این جام نظریات آگاهان کرکت و گفتگو با بازیکنان را هم به شما خواهیم داشت.
تازه ترین خبرهای مربوط به جام جهانی کرکت را از رادیو آزادی بشنوید. در صفحات اجتماعی ما بخوانید و تماشا کنید.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اکنون در گزارش میشنوید که صدر اعظم اسرائیل ادعا میکند که ارسال اسلحه امریکا به جنگ اسرائیل در برابر گروه تندرو حماس به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است. هرچند ایالات متحده میگوید که سیاست امریکا در این رابطه آشکار است، اما این سخنان بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل یک نوع فشار را بر حکومت وی نشان میدهد. بیشتر در این گزارش میشنوید.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز یکشنبه در اجلاس کابینه کشورش گفت که در ارسال اسلحه امریکا به جنگ اسرائیل علیه حماس در غزه یک نزول چشمگیر مشاهده می شود. با گفته نتانیاهو این کاهش در ظرف 4 ماه اخیر ایجاد شده، ولی او نگفته که در ارسال کدام نوع سلاح‌های آمریکایی کاهش به وجود آمده. او افزوده که بعضی از تجهیزات به طور پراکنده به این کشور ارسال شده، اما اکمالات در عموم به عقب مانده است. به نوشته خبرگزاری اسوشیتد پرس از تل اویو، این سخنان صدر اعظم اسرائیل نشان دهنده تشنج است که بین اسرائیل و واشنگتن در رابطه با جنگ غزه ایجاد شده، مخصوصا در رابطه با عملیات نظامی اسرائیل در غزه که سبب تلفات ملکی گردیده است. به نوشته خبرگزاری، رئیس جمهور آمریکا جو بایدن به خاطر این نگرانی از ماه می به این سو ارسال بمب‌های ثقیل و بعضی از دیگر تجهیزات جنگی را به اسرائیل متوقف ساخته است. اما مقامات آمریکایی برعکس این سخنان آقای نتانیاهو صحبت می کنند. مسئول مطبوعاتی قصر سفید کارین شانپیه گفت آنها نمی دانند که صدر اعظم اسرائیل در چه مورد سخن می گوید. یک مقام دیگر قصر سفید دیروز یکشنبه گفت که اداره آمریکا موقف این کشور در رابطه با کمک به اسرائیل را تکراراً واضح ساخته است. یک مقام آمریکایی که نخواست نامش ذکر شود گفته که امیدوارند در جریان سفر وزیر دفاع اسرائیل یوآف گالانت به واشنگتن تبادل نظر مثمر صورت خواهد گرفت. آقای گالانت دیروز یکشنبه سفر خود را به واشنگتن آغاز کرد. گالانت در داخل حزب حاکم لیکود رقیب نتانیاهو به شمار می رود و دفتر او گفته است در مورد حفظ جایگاه خاص اسرائیل در منطقه با واشنگتن صحبت خواهد کرد، ولی آن هم به موضوع کاهش ارسال اسلحه آمریکا اشاره نکرده. جنگ در غزه که با حمله گروه تندرو حماس بر اسرائیل در 7 اکتبر سال 2023 آغاز گردید، برای رابط بین آمریکا و اسرائیل یک امتحان بسیار حساس می باشد. امریکا و اتحاد اروپا گروه حماس را یک سازمان تروریستی می خوانند. امریکا از موقف اسرائیل برای رهایی گروگانها و سرکوب حماس در غزه حمایت می کند، ولی در مورد افزایش تلفات فلسطینی ها و بحران بشری که این جنگ ایجاد کرده نگرانی عمیق دارد.
نحمد الله على النعم. Российской Федерации неизменно
исходит. Мы сохраним зону свободной
торговли. Радио Азади, марджеи баасхай амиг дар масаиле Афганистан, ментака ва джахан.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی برای 24 ساعت با شماست.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. زنان و دختران با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان از کار کردن منع شدند. اما در اوایل تسلط این گروه ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان گفته بود که معاشات زنان بدون انجام دادن کار اجرا می شود. اما با گذشت بیش از 2.5 سال رهبر طالبان در ماه جوزا طی یک فرمان گفت بعد از این برای زنان 5000 افغانی معاش پرداخت می شود که این اقدام به نگرانی زنان و دختران افزوده است. در این گزارش با برخی از زنان و دختران که در ادارات دولتی کار می کردن مصاحبه شده است.
نمی توانیم که در 3 وقت نان یک چیزی پخته کنیم. زندگی کردن برای ما زنان خیلی مشکل ساخته ای طالبان.
زینب 36 ساله که از ترس مجازات احتمالی طالبان نمی خواهد جای بود باشش در گزارش گنجانیده شود، یکی از هزاران مامور خدمات ملکی زن است که 3 سال قبل با حاکمیت دوباره طالبان اجازه کار برایش داده نشد، اما برایشان گفته شده بود که از خانه کار کنند. او که سرپرستی خانواده 6 نفره را به عهده دارد میگوید در شرایط بد اقتصادی قرار دارد و کاهش معاشات به نگرانیش افزوده است.
ما در نظام جمهوریت قبلی در یکی از ادارات دولتی کار میکردم، اما با آمدن طالبا دیگه اجازه ندادن که من ایفای وظیفه کنم. گفتم باید در خانه بشینیم و برای شما معاش میدیم، اما از وقتی که خبر شدیم بالایم فشار آمده، اصلا من نمیتونم با این مقدار پول زندگی خود پیش ببرم. کاش قسم نمیشد، ما در وضعیت بد اقتصادی قرار داریم.
زینب با سخنانش چنین ادامه میدهد:
هر روز یک گپ نو میشنویم که بالای زنان هر قسم میشه، فقط همه قدر مانده که ما زنان را زنده به گور بکنن. فکر نمیکنن که های فامیل 6 نفری 8 نفری با 5000 افغانی پیش بردنش آسان است. فقط کار طالبان این است که رزق روزی را بالای ما قطع کنند تا که از گرسنگی بمریم.
پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، بسیاری از زنانی که در اداره های دولتی کار میکردند خانه نشین شدند و حکومت طالبان گفته بود که معاشات آنان را پرداخت میکنند. با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، زنان و دختران با ده‌ها فرمان محدود کننده طالبان از جمله منع کار در بیشتر اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی مواجه شدند. هرچند سازمان های بین المللی و حقوق بشری این فرمان ها را محکوم کرده و از طالبان خواستند که اینها را لغو کنند، طالبان تا کنون هیچ تغییری در سیاست های خود نیاوردند. دیگران هم مشکل مشابه دارند. مریم 25 ساله یکی دیگر از مامورین خدمات ملکی است. او که سرپرستی خانواده 3 نفره را به عهده دارد میگوید 5000 افغانی برای پیشبرد زندگیشان بسنده نیست و با مشکلات اقتصادی روبرو هستند.
5000 افغانی هیچ پولی نیست که ما بتوانیم زندگی خود را با آن و پیش ببریم. قیمتی به اوجش رسیده. با معاش قبلی روز و روزگار را با مشکل به پیش می بردم. حالا که می گویم 5000 افغانی بر ما پرداخت کنند، جای شرم است، جای تأسف است. چون هر روز باید بالای ما زنان محدودیت وضع کنند. دیگر کار ندارد. به خاطر ادامه زندگی تشویش و مشکلات زیاد و نگرانی زیادی داریم. چون شرایط اقتصادی ما زیاد خراب است، با مشکلات مواجه هستیم.
برخی از فعالین اجتماعی در افغانستان در برابر تصمیم رهبر طالبان به خاطر کاهش معاشات زنان در این کشور واکنش نشان دادن میگویند که با این اقدام طالبان در افغانستان مشکلات اقتصادی بیشتر می شود. فرحت رحمان یکی از این فعالین اجتماعی است که در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید:
از زمانی که حکومت دوباره طالبانی در افغانستان روی کار آمده، همواره شرایط سختگیرانه بالای زنان تحمیل میشه و این بار ما شاهد کاهش حقوق زنان به 5000 افغانی هستیم که واقعا 5000 افغانی یک پول بسیار ناچیز هست. حالا شما میدانین که در افغانستان متاسفانه ما قربانی های بیشتر داشتیم و اکثریت فامیلا مرد خود از دست دادن و زنان نانآور خانواده.
بانو رحمان در ادامه بیشتر میگوید:
باهی 5000 افغانی اگر یک فامیل 5 نفری باشد چیگونه روزگار خود سپری کنند؟ آیا از این 5000 افغانی اینا کرای خانه بتن؟ آیا شکم اولادشان سیر کنه و مصارف دیگر را بپردازن؟ بسیار زیاد نگران کننده است و من فکر میکنم که این سبب بحران اقتصادی بسیار شدید در افغانستان میشه، در زمین با حس صدمه زدن روح و روان در زنان میشه.
شماری از دهقانان در ولایت‌های مختلف افغانستان میگویند با آنکه حاصلات تربوز امسال خوب است اما بهای تربوز و فروشاتشان پایین آمده. آنان دلیل کاهش فروشاتشان را پایین بودن سطح خرید مردم و واردات تربوز از کشورهای همسایه عنوان میکنند. در این گزارش بیشتر میشنوید.
همزمان با آغاز فصل برداشت میوه های تازه به ویژه تربوز در افغانستان، شمار از کشاورزان از کاهش فروشات و کمرنگ بودن بازار تربوز در کشور شکایت دارند. اسدالله عربزاده یکی از زمینداران در ولایت کندز به رادیو آزادی گفت حاصلات تربوز خوب است اما فروشاتشان پایین است.
فعلا بازارا بسیار رو به سقوط است، مصرفا خیلی بالاست. یک بوجکوت مثال ما خریدیم 4500 افغانی، حالا فعلا یک سر تربوز از مزور 25 رپ است تا 12 رپ هم نرخ تربوز است. بازارای ما پایین است دیگه، فعلا بازارای خارجی نداریم، مثل ایران مثل پاکستان وری که مال ما صادرات شوا برون به دیگه کشورهای همسایه که نرخ خوب داشته باشه.
احمد سعید یکی از کشاورزان در ولایت هرات میگوید امسال با هزینه و زحمات زیاد 12 جریب زمین را تربوز کشت کرده است اما بازار فروشات کم رنگ است.
لنکاس آب اصلا نمی جوای ما نیست، ما از سولار استفاده میکنه، از چاه آب بالا میکنه کنم، از این از بالای رسیدگی نمیتونه، تربوز هم آب زیاد میخواه. حاصلات تربوز انشالله امسال خوب است منتها بازار خوب نداره.
طارق ناصری یکی از زمینداران در ولایت ننگرهار دلیل کاهش فروشاتشان را ضعف اقتصاد مردم و واردات تربوز از کشورهای همسایه به افغانستان عنوان میکند. او به رادیو آزادی گفت
بدبختانه نرخ‌های ضعیف از علتش است که یک اقتصاد مردم چند نیست، دوم از گاوندیای ما تربوز بسیار زیاد میاد، همین چیزا نرخ‌های ما را کمی ضعیف کردن.
این کشاورزان و زمینداران میگویند با آغاز فصل برداشت حاصلات میوه تازه در افغانستان حکومت طالبان باید تعرفه گمرکی بر میوه های تازه به ویژه تربوز کشورهای همسایه را افزایش دهد و در کناران زمینه صادرات محصولاتشان را به بیرون از افغانستان فراهم سازد. در این حال وسیم صافی رئیس عامل اتاق تولیدات زراعتی افغانستان افزایش حاصلات تربوز را در برخی ولایت‌ها تایید می‌کند و میگوید امسال تنها در ولایت کندز حاصلات تربوز نسبت به سال قبل تا 20% افزایش یافته است. عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با پرسش ها در این باره پاسخ نداد، اما خانجان آل کوزای و هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و یکی از مسئولین اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید بانک صادرات میوه تازه افغانستان در وضعیت خوبی قرار دارد اما تربوز افغانستان تنها به پاکستان و گاهی هم به برخی کشورهای آسیای میانه صادر می شود. او به رادیو آزادی گفت
تازه میوه صادرات خو اکثر از مونږه د پاکستان تزی
بیشتر میوه های تازه ما به پاکستان صادر می شود، به خاطر که کشورهای دیگر مثل ایران و ازبکستان و دیگر کشورها هم عین میوه را دارند. تربوز تنها به پاکستان صادر می شود و بعضی وقت به آسیای میانه، ازبکستان و ترکمنستان هم صادر می شود. صادرات میوه تازه ما در وضعیت خوب قرار دارد.
اما مشخص نساخت که میزان صادرات میوه تازه به شمول تربوز در چه سطح است. این تنها کشاورزان تربوز نیست که از کاهش فروشات و نبود بازار برای حاصلاتشان شکایت دارند. پیش از این نیز برخی باغداران و زمینداران در گفتگو با رادیو آزادی از نبود بازار و سردخانه های کافی برای فروش و نگهداری محصولاتشان شکایت کرده و گفته بودند که زمینه صادرات برای محصولاتشان هم به گونه شاید و باید فراهم نیست.
پیام ها و نظریات شما
یک روز سختی بود که ما با مکتب رفتیم و از در مکتب ما را بس راندن، گفتن که شما تا امرستانی دوباره به مکتب بر نگردین. روز قبل ما از خوشی عشق ریختیم اما این روز از دیگه خونی.
از امی افغانستان هستیم، ما بشر هستیم، انسان هستیم، چرا ما مکتب نریم؟ و قلب ما خون گیریم میکنم. تو چی وقت؟
میشه گفت اگه دولت فعلی به همین منوال پیش بره ما به تمام اقشار جامعه فکر نکنه، نه جامعه جهانی صحنه ما را میخوانه و نه هیچ کشوری ما را به رسمیت میشناسه، ما روان هستیم در گودال تاریکی.
با یک آینده مبهم، یک آینده نامعلوم روبرو هستیم. آیا دختران هم اجازه تحصیل و اجازه کار داده میشه برای از اونا یا نه؟
سلام، نفیسه هستم، متعلم سنف 11. من میخوام که در آینده بخیر امتحان کنکور بتم، دکتر شوم، که مرا اجازه ندادن طالبان و بسیار ناامید شدیم و ما هم میخواهیم که ما را اجازه بدهند که مکتب برویم، ما در آینده یک باسواد شویم تا به وطن خدمت کنیم.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دوم ساعت. در ادامه روز هفتم برنامه از رویدادهای افروز هفته آماده پخش است. امیدواریم که تا پایان برنامه ما را همراهی کنید.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
به روز هفتم خوش آمدید. در برنامه این هفته، روز جهانی پناهندگان، افغانستان مبدأ بیش از 6 میلیون پناهجو در سراسر دنیا، آوارگان افغان با چه چالش‌های مواجهند؟
همین اکنون هم صدها هزار افراد دیگر در کشورهای مختلف و کشورهای همسایه افغانستان مثل پاکستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان و ایران تحت شرایط بسیار زیر بسر می‌برند و محروم از حقوق انسانی و آموزشی خود هستند.
ما بعد این در نپای حشمت و جاه آمده ایم، از بعد حادثه اینجا با پناه آمده ایم. بله، هم به عنوان یک پناهنده و در ابتدا به عنوان یک پناهجو و حالا به عنوان یک پناهنده در یک کشور دور از افغانستان دارم زندگی میکنم.
جهان باید آپارتاید جنسیتی را به عنوان جنایت بین‌المللی به رسمیت بشناسد. تازه‌ترین گزارش ریچارد برنت در مورد وضعیت بشر در افغانستان.
زنان افغانستان همچنان از اشتراک در فرایندها و نشست‌های مهم سازمان ملل متحد در مورد افغانستان من جمله نشست آینده دوحه محروم ماندن، که خودش نقض آشکار قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد زنان صلح و امنیت می باشه.
باخت افغانستان به هند در جام جهانی کرکت و مدعیان قهرمانی در جام ملت‌های اروپا کدام تیم ها هست؟
چیزی که انتظار می رفت تیم ها آنطور که باید و شاید در حقیقت در حد مدعی زاید نشدن، در حقیقت مدعیان اصلی و شانس‌های اصلی قهرمانی که کشورهای انگلیس و فرانسه بودن بر اساس پیش‌بینی‌های وبسایت‌های معتبر و پایگاه‌های شرط‌بندی در حقیقت آنطور که باید و شاید عمل نکردن.
امیدوار هستم هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید. من سعدیه تجلی هستم و مروری دارم بر رخدادهای مهم و جالب هفته. از روز جهانی پناهندگان آغاز کنیم که پنجشنبه 20 جون برگزار شد و افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشترین تعداد پناهجو را در سرتاسر جهان دارد. با مناسبت روز جهانی پناهندگان، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد از کشورها خواست تا درهای خود را بر روی پناهندگان باز کرده و از آنها استقبال کنند. اما پناهجویان افغان در تمام گوشه‌های جهان به ویژه ایران و پاکستان سرگردان هستند. آنها مجبور شدند کشور خود را ترک کنند و ده‌ها هزار افغان دیگر هنوز در تلاش برای رفتن به کشورهای ثالث هستند. ایران و پاکستان بیشترین شمار مهاجران افغان را در خود جا داده است. کسی از ترس جان و کسی در پی نان و خیلی ها هم برای تحصیل دخترانشان به این کشور پناه بردند و هر از گاه شاهد بی‌بهری همسایگان نیز هستند.
متاسفانه گرفتن ویزه برای افغان ها ویزه پاکستان بسیار دشوار و نهایت مشکل شده. اکثرا ویزه ها را با پرداخت پول های انگفت بانک کمیشن کارا می پردازن، می تانند که ویزه بگیرن و بتانند رای سفر به پاکستان بر خود مهیا بسازن. و کسایی هم که در پاکستان میاین و دوباره برگشتن میتونن به افغانستان ویزا خود باید تمدید بکنن و تمدید ویزا هم با پول هنگفت که به تمیشن کارا پرداخت میکنیم میسر شده میتونن و همچنان مدت زمانی را که در پروسس میمانه بعد از پروسس یک ماه دوباره باید پول اضافه تر بپردازی تا ویزای تمدیدی را بر شما بیرون بکشن و بتانیم ویزیتان بر حال یا تازه بسازیم و در ضمن برخورد پلیس پاکستان نسبت به سالهای قبل با مردم افغانستان تا حدود خشن تر شده یکم جدی تر میگیرن با افغان ها و در پروش تمدیدی ویزاهای افغان ها که قبلا رایگان بود ثبت رجیستر در دفتر اداری پلیس پاکستان اکنون مجبور است هر کس به خاطر ثبت رجیستر ویزای خود که میرن باید پول بپردازن که پول متفاوت است در جاهای مختلف از 500 کلدار تا 2000 کلدار در بدن ثبت رجیستر پول گرفته میشه در اداره پلیس پاکستان از افغان ها. اکثر افغان هایی که بعد سقوط جمهوریت به پاکستان آمدن به دلیل مشکلات امنیتی و بیشترین هم مشکل مسدود ماندن مکاتب برای دخترهایشان بوده که به خاطر ادامه تحصیل و آموزش دخترهای خود به پاکستان آمدن که مثلا من خودم هم از اون جمله کسایی هستم که به خاطر آموزش دخترم آمدم به پاکستان اما متاسفانه امکانات برای مهاجرین افغانستان برای دخترهایشان زمین آموزش مساعد نیست چون اجازه درس و تحصیل به مکاتب دولتی پاکستان ندارند و فقط میتونند که با پرداخت پول انگشت به مکاتب خصوصی شامل شوند و بتانند ادامه تحصیل بتن یا تحت آموزش قرار بگیرند.
بحث‌های زنده از رادیو آزادی
همین حالا با شما از فیسبوک و یوتیوب می توانید ببینید
از تحلیل‌های سیاسی، بحث‌های اقتصادی، حقوق بشری،
مشکلات و راه‌حل‌های اجتماعی، مسائل زنان و جوانان.
این حق من است. در این برنامه رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازیم.
آلمان یکی دیگر از کشورهایی است که شمار زیادی از پناهجویان از افغانستان را در خود جا داده است و بزرگترین خانه مهاجران افغان در اروپا است. اما در هفته‌های اخیر وضعیت در آلمان خیلی ها با ویژه مهاجران را نگران کرده است. دولت آلمان پس از چند حمله اخیر مهاجران افغان در این کشور قوانین جدید و تدابیر شدید را روی دست دارد. از جمله انتقال افغان‌های مجرم و افراطی به کشورهای سوم. نانسی فایزر وزیر داخلی آلمان روز پنجشنبه در نشست با وزیران داخلی همه 16 ایالت این کشور گفت که ما در این رابطه مشغول به گفتگوهای هستیم و اطمینان داریم که می توانیم به هدف اخراج این گروه افراد دست یابیم. وزیر داخلی آلمان در عین زمان تاکید کرد که قضیه در مورد اخراج یک گروه کوچک افراد است. فایزر خاطر نشان ساخت که حکومت بررسی میکند که اخراج مهاجران خطرساز مجرم و خطرساز افغان از طریق کشورهای همسایه افغانستان تا چه حد ممکن است. دلیل این اقدام این است که حکومت آلمان رابطه دیپلماتیک با اداره طالبان در افغانستان ندارد. او از ازبکستان به عنوان کشور سوم نام برده است.
در دستبندی هایی که در نظام حقوقی آلمان وجود دارد شهروندان افغانستان یک قسمتشان یک فیصدی در یک دسته یک فیصدی در یک دسته دیگر قرار میگیرن. نسلی را که ما با او نسلی که ما رو تقریبا آمدیم به آلمان و یک سری از نظام حقوقی روبرو هستیم ما شامل پناهجویان بودیم که در ادامه پناهنده شدیم و ما هویتمان مشخص بوده و در نهایت پذیرفته شدیم و اسناد اقامت داریم. یک درصدی از این فیصدی زیادی از افراد اشخاصی که بعد از سقوط افغانستان و آلمان آمدن اینها از لحاظ اجتماعی در یک موقف متفاوت قرار داشتند در افغانستان یعنی موقف تحصیلیشان شغلیشان متفاوت بودند اونها درک میکنن که آلمان یک کشور به تمام معنا امن و یک کشور دموکرات هست و تمام آزادی های فردی و اجتماعی تضمین شده، بنان حرمت گذاری میکنن. متاسفانه روی دیگر است که امیدوار هستم فیصدی کم باشه، ولی وجود داره کسانی هستند که در همین نسل پناهجو و پناهنده باورهای ذهنی افغانستان قطع خودشان انتقال دادن آوردن، امیدوار هستم تعداد کم باشه آوردن و احساس میکنم که با همون باورها میتونن در این جامعه زندگی بکنن و اگر اون باورها و ارزشهایی که احساس میکنن که حق هست کنار نگذارن، هر لحظه احتمال داره که در اینجا برای خودشان جنجال و مشکل برای تمام شهروندان افغانستان ایجاد بکنن.
بحث‌های زنده از رادیو آزادی
همین حالا با شما از فیسبوک و یوتیوب می توانید ببینید.
از تحلیل‌های سیاسی، بحث‌های اقتصادی، حقوق بشری،
مشکلات و راه حل‌های اجتماعی، مسائل زنان و جوانان.
این حق من است. در این برنامه رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازیم.
آمریکا یکی دیگر از کشورهایی است که بسیاری از مهاجران افغان از جمله فعالان مدنی حقوق زنان و حقوق بشر را در خود جا داده است.
پس از ماه آگست سال 2021 و بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، نزدیک به 3.5 میلیون از افراد و شهروندان افغانستان مجبور به ترک خانه هایشان و مجبور به ترک وطنشان به 105 کشور از جهان شدند و از این تعداد افراد 120 هزارشان توسط دولت امریکا تحت ویزاهای بشردوستانه به امریکا آورده شدند. تعداد بیشتر از اینها فعالین حقوق مدنی، فعالین حقوق بشر، فعالین حقوق زنان بودند که در افغانستان بسیار به فعالیت‌های خود به شکل خوب ادامه می‌دادند. ولی بعد از آمدن به آمریکا با چالش‌ها و مشکلات مهاجرتی روبرو شدند. از جمله این مشکلات پیدا کردن جای بود و باش، یادگیری زبان، ادامه آموزش، پیدا کردن کار برشان بود و بعضی از افراد به خاطر از این مشکلات نتونستن به فعالیت های خود ادامه بدن. ولی با وجود از این مشکلات بسیار افراد زیاد هستن که با فعالیت های که در افغانستان داشتن ادامه میتن در امریکا و به ضد طالبان صدای خود بلند میکنن. ولی امریکا میتونست وقتی که این افراد آورده بود در امریکا، میتونست با پالیسی هایی که مهاجرتی بود بر افغان ها و حتی همین اکنون هم در کانگرس امریکا به نام یک لایحه به نام افغان اجسمنت اکت وجود داره، با پاس کردن همون لایحه میتونست شرایط بر افغان هایی که اینجا آورده شده بهتر بسازد.
بحث‌های زنده از رادیو آزادی
همین حالا با شما از فیسبوک و یوتیوب می توانید ببینید.
از تحلیل‌های سیاسی، بحث‌های اقتصادی، حقوق بشری،
مشکلات و راه حل‌های اجتماعی، مسائل زنان و جوانان.
این حق من است. در این برنامه رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازیم.
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR میگوید که تا پایان سال 2023 حدود 117 میلیون نفر در سراسر جهان به اجبار از خانه های خود آواره شدند. این تعداد تا اپریل 2024 به 120 میلیون نفر افزایش یافته که 40% از آنها کودک هستند. در هفته ای که گذشت، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، گزارش خود را به 56 جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه کرد. او در این نشست گفت طالبان به عنوان دولت به رسمیت شناخته نمی شوند و نباید مانند یک دولت با آنها رفتار شود، که اشاره به نشست دوحه داشت که قرار است تا چند روز دیگر با حضور نمایندگان طالبان برگزار شود. آقای بنت در این نشست تاکید کرد که گزارش این دوره متمرکز بر تبعیض و سیاست‌های ضد زن حکومت طالبان است. او گفت این نظام سلطه و سرکوب زنان و دختران باید بحث در مورد تدوین آپارتاید جنسیتی را به عنوان جنایت علیه بشریت برانگیزد و از تمام ابزارها برای تغییر این وضعیت استفاده شود. در این رابطه با نگار میرداد معاون سفارت افغانستان در پولند که در این جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل حضور داشت گفتگو کردم.
دیروز 56مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو رسما آغاز شد که در این نشست گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد افغانستان گزارش خود در قسمت نقض حقوق بشر در افغانستان ارائه کرد که با استقبال زیادی از کشورها مواجه شد و همچنان اکثریت نمایندگان کشورها همبستگی خود با مردم افغانستان اعلام کردند و همچنان گزارش بسیار به شکل فاجعه‌بار و تکان دهنده در مورد نقض حقوق بشر بیان میکرد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
خیلی از فعالان حقوق زن افغانستان روی به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت تاکید دارند. از خانم میرداد پرسیدم که آیا تاکید کافی روی این امر در نشست وجود داشت که احتمال عملی شدن این خواسته زنان را بیشتر کنه؟
خب آنچه که زنان امروز در افغانستان تجربه میکنن مصادق است با تعریف آپارتاید و متاسفانه افغانستان یگانه کشور است که زنان و دختران از ابتدای ترین حقشان محروم هستند. پس بر رسمیت شناسیش واضح است که یک پروسه است، بستگی داره به فعالیت بیشتر زنان افغانستان تا این صداها به نهادهای پالیسی ساز رسانیده شود و همچنین به حمایت از کشورها که من امیدوار استم که این کمپاین که در این قسمت آغاز شده و همچنان گزارشگر ویژه هم در این قسمت پیشنهاد داشت تا کشورها به رسمیت بشناسند.
در همین حال سازمان عفو بین الملل میگوید آپارتاید جنسیتی در افغانستان باید در قوانین بین المللی جرم شناخته شود و به این ستم نهادینه باید نامی داده شود. هدر بار مدیر بخش حقوق زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر نیز در صفحه اکس یا تویتر سابق نوشت که غیر قابل تصور است که نمایندگان کشورها در مورد افغانستان گفتگو کنند بدون اینکه حقوق زنان در دستور کار باشد و زنان مشارکت داشته باشد. با سحر فدرت پژوهشگر در سازمان دیدبان حقوق بشر در مورد موازی این سازمان صحبت کردم.
وضعیت حقوق بشر در افغانستان به ویژه بر زنان و دختران به صورت فزاینده خفقان‌آور شده است و در افغانستان انکار سیستماتیک حقوق بشر زنان و دختران جریان دارد. پس از نزدیک به 3 سال از زمانی که طالبان قدرت به دست گرفتند، واکنش جامعه بین‌المللی در قبال موارد نقض حقوق بشر زنان و دختران توسط طالبان ناکافی و ناامید کننده بوده. زنان افغانستان همچنان از اشتراک در فرایندها و نشست‌های مهم سازمان ملل متحد در مورد افغانستان من جمله نشست آینده دوحه محروم ماندن که خودش نقض آشکار قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد زنان صلح و امنیت می باشه. دیدبان حقوق بشر از همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد و تمام دستاندرکاران بین‌المللی می خواهد که مشارکت کامل، معنادار و ایمن زنان از بخش ها و طبقه های مختلف افغانستان در تمام بحث های مرتبط به افغانستان تضمین کنند.
نشست سوم دوحه درباره افغانستان از 3 جون تا اول جولای برگزار می شود. موضوعات اصلی آن چگونگی تعامل جامعه بین المللی با طالبان، وضعیت اقتصادی افغانستان و مبارزه با مواد مخدر در این کشور گفته شده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است که آنها بنا به آژندای این نشست تصمیم به شرکت گرفتند. فعالان زن افغان در روزهای اخیر با نشر اعلامیه‌های خواستار تحریم نشست دوحه شده و مذاکره با حکومت طالبان را محکوم کردند. در همین حال روز پنجشنبه در ژنو یک نشست دیگر از نهادها فعالان مدنی افغانستان برگزار شد. نشست سازماندهی شبکه نیروهای نوظهور مدنی و سیاسی افغانستان.
آزادی به تعقیب جلسه سیم انتالیا، پروسه انتالیا که یک پروسه برای هماهنگی نیروهای جوان سیاسی و مدنی افغانستان است، به تعقیب از او هست و هدفش این است که تمام سازمانها و نهادهایی را که در پروسه انتالیا اضافه شدن بعد از ماه مارچ با هم هماهنگ کنه و برنامه کاری پروسه انتالیا را و این شبکه را که شما میبینید شبکه نهادهای مدنی و سیاسی افغانستان است، این را برای آمادگی جلسه بعدی پروسه انتالیا و کارهای منسجم مشترک آماده بسازیم.
یکی از اهداف این نشست برقراری ارتباط با فعالان جامعه مدنی در داخل افغانستان خوانده شده است.
خب یک تعداد از اعضای جامعه مدنی در ژنو جمع شدند تا اینکه روی باز تعریف جامعه مدنی و اینکه چگونه از این ظرفیت برای تاثیرگذاری روی سیاست‌های برای آینده افغانستان بحث بکنند. من فکر می‌کنم بحث‌های بسیار مهم در روز اولش در ساعت اول شده، دیدگاه‌ها بسیار مشخص هستی که ما چگونه ارتباط برقرار کنیم با جامعه مدنی در داخل افغانستان و از این نیروها چگونه برای تغییر وضعیت استفاده بکنیم.
در هفته‌ای که گذشت مراسم حج به پایان رسید و عید سعید اضحا یا عید قربان را مسلمانان دنیا جشن گرفتند. مراسم حج امسال در گرمای طاقت فرسا برگزار شد و بیش از 1000 قربانی گرفت. هنوز معلوم نیست که زائران افغان نیز شامل جانباختگانند یا خیر.
بیش از 2760 زائر در اثر گرمای شدید دچار گرمازدگی شدند. 14 زائر اردنی در اولین روز سنگ زدن به نماد شیطان جان خود را از دست دادند. تیم‌های صحی و نیروهای امنیتی برای ارائه خدمات حضور داشتند.
حدود 1.8 میلیون نفر از سراسر جهان که بسیاری از آنها مسن و ناتوان بودند در این مراسم چند روزه شرکت کردند. این مراسم عمدتاً در فضای باز و در گرمای شدید تابستان عربستان برگزار شد. طبق یک مطالعه عربستان سعودی دمای هوا در این منطقه هر دهه 0.4 درجه سانتیگراد افزایش می‌یابد. فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی پر از عکس‌های گم شدگان و درخواست‌های برای اطلاعات در مورد آنها شده است.
بیشتر مناسک حج در فضای باز انجام می شود و نیاز به پیاده‌روی مسافت‌های قابل توجه میان مکان‌ها دارد. برای مدیریت گرمای شدید، به زائران توصیه می شود که آب کافی بنوشند و در زمان‌های مناسب به دنبال مکان‌های سایه باشند.
روز پنجشنبه هفته‌ای که گذشت تیم ملی کرکت افغانستان اولین بازی خود را در جمع 8 تیم برتر جام جهانی کرکت 2024 انجام داد که با تفاوت 47 دوش مغلوب هند شد. هند در 20 اوور با از دست دادن 8 وکت 181 دوش انجام داد. افغانستان در 20 اوور 134 دوش کسب کرد و به هدف تعیین شدن نرسید و مغلوب شد. در وقت اول بازیکنان افغانستان خوب بازی کردند و راشد خان و فضل الحق فاروقی هر کدام 3 بازیکن حریف را حذف کردند. اما در وقت دوم میلو بوشان افغانستان روی وکت استادگی نتوانستند و بازی را به حریف واگذار کردند. در مورد عملکرد افغانستان در این بازی از ابراهیم مومند کارشناس کرکت پرسیدم.
از ما فهم مانیده چه زبنگ پر لوبلاله که همیش توازن نمورد کیگی او لوبلاله در ارتیا و ارتیا پاس اسمانی نغوره کیگی. نو لهمده کبلا تاسو گوره چه منگا سیال لوبلاله وقت نا وقت اپ بالینگ کی رئیس رو خو بیرت زمون لاس کلاسی یو مون نظر و باسی ده هند پولاند ننی لوبا که هم افغانستان لوبا تر لس ورونو تریول سرونو پو واکی لرلا ده هند اغا لوبلنی ترور پینزه مشکر لوبغاری دوی سوزولی و خو ده غوی یو لوبغاری چی بیخی پا داگه تورنمنت که او تاپ فامو مو سوری کمار یادیف غراغی او یو بریک کون کی لوبا وکرای هیچ یو افغان بالر مونشو کرده ده مخمونیسی مونگ سرا خه بولینګ نو درشت خان او د فضل حق پرته موږ سره دریم بالر داسې نو چې هغه په دې ټورنمنټ کې پوره څلور اورونه ترسره کړي، نو هماغه وجه و چې د دواړو د اورونو وروسته موږ سره داسې څه نه و. موږ نه لوبه ډېره مخکې لاړه او یو سلو یو اتیا هدف د هند د بالینګ پر وړاندې بیا هیڅکله آسان نه وي. په داسې سره چې موږ په لوبډله کې یوازې څلور سپیشلیست بیټسمنان لرو چې یو هم تازه راغلی او حضرت الله زازی چې د هغه ریکارډ هم نه د هند پر وړاندې ښه و نه په ټولیز توګه باندې په وروستیو یو یو دوو کلونو کې. نو زما په اند باندې کیپټنسي هم غلطه وشوه، په کار نه و چې کوم تغییر موږ راوسته او بیا حضرت زازی کرا وستل کېده. بیا هم په میډل کې بیلو بول شوی وی ځکه د جډیجا او اکثر پټیل پر وړاندې د کولی شو چې وروسته کې هیټنګ ترسره کړي، خو هغه کوشش کوو وکټ تر وساتي. د ګربز او ابراهیم اوپننګ ملګرتیا هم چې په دوو کلونو کې ریکارډ او خولې ملګرتیا وه هغه هم د هغه پر اتک سره ګډوډه شوه. څرنګه چې کپتان راشد خان د عظمت الله عمرزي څخه کار واخیسته، هغه د نوي بال بالر دی خو هغه وروستۍ ته راوسته او هغه بیخي ټول مومنټم د انډیا لوبډلې ته شفت شو په هغې دوه اورونو کې. نو زما په اند باندې هم سلیکشن سم نه و، هم په بالینګ په برخه کې مونږ کافي ریسورسز یا منابع نه لرل د فضل حق فاروقي او د راشد خان پرته چې مونږ هندې لوبډله په هغې باندې له ګواښ سره مخ کړو او هغوی په بیک فوټ باندې بوز وو، په هغو باندې هغه فشار جاري وساتو. بیټنګ کې راشي ګوربز انټینډ وښود او اراده وښوده چې باید چیزنګ پسې لاړ شي، خو یو غلط بالر انتخاب کړ د شاټ لپاره، وکټ یې له لاسه ورکړ. او د هغې وروسته تاسو ته پته ده چې د ابراهیم او د ګوربز په شتون کې زمونږ بیټنګ لاین داسې دی لکه په شګو باندې چې بلډنګ جوړ کړي. نو هماغه کار و چې د ګوربز سوځېدو وروسته د افغانستان بیټنګ لاین هیڅ چیزنګ پسې لاړ نه. تاسو ولیدل چې هیڅ یو بالر هیڅ یو بیټسمین مونږ له لسو څخه زیاتې منډې پاور کې ترلاسه نه کړې شو. اخر هم افغان لوبډلې د وسلې حکمونو په توپیر ماتې ومنله. نو زمونږ بیټنګ مشکل همدا دی چې زمونږ حیثیت په بیټنګ کې همدا دی، مونږ چیزنګ کې مشکل لرو. زمونږ بیټسمینان که لس بیټسمینان هم وي، مونږ یو څوک دېرشو څلوېښتو څخه بره منډې نشو وړلی.
دو بازی بعدی افغانستان در این مرحله مقابل استرالیا و بنگلادش است. ببرهایابی روز یکشنبه با کانگروها روبرو می شوند و روز سه‌شنبه هم با ببرهای بنگال. بریم به جام ملت‌های اروپا که در آلمان در حال برگزاری است. از اتفاقات مهم این هفته که مرحله گروهی در حال برگزاری است، شکستن بینی امباپه در بازی فرانسه مقابل اتریش بود که منجر به پوشیدن نقاب برای امباپه در بازی‌های بعدی شده است. البته کاروان لاله‌های نارنجی را هم نمی‌شد نادیده گرفت که از هلند تا آلمان مسیر بیش از 300 کیلومتر را پیمودند. بیایید بدانیم که مدعیان قهرمانی در این دور کی‌ها هستند.
رقابت های جام ملت‌های اروپا یورو 2024 از حدود یک هفته پیش آغاز شده و چیزی که انتظار می‌رفت تیم‌ها آنطور که باید و شاید در حقیقت در حد مدعی ظاهر نشدن، در حقیقت مدعیان اصلی و شانس‌های اصلی قهرمانی که کشورهای انگلیس و فرانسه بودن بر اساس پیش‌بینی‌های وبسایت‌های معتبر و پایگاه‌های شرط‌بندی، در حقیقت آنطور که باید و شاید عمل نکردند. به خصوص انگلیس در دو بازی اول خودش به سختی توانست در مقابل سربستان نتیجه بگیره و پیروز بشه و در بازی دومش هم در مقابل دنمارک مساوی کرد و متوقف شد و به نظر میرسه که اصلا نتونه تیمی در حد قهرمانی از خودش نشان بده. از آن سمت فرانسه هم در بازی که به سختی و با لطف گل به خودی بازیکن حریف در واقع توانست دروازه حریف رو باز بکنه، به سختی توانست پیروز بشه و کیلیان امباپه هم مصدوم شد و مثل بازی‌های قبلی در یورو امسال هم موفق نبود و به نظر میسه که فرانسه هم حداقل در حدی که برای قهرمانی بتونه بجنگه نیست در این فصل و در این جوره رقابت‌های یورو 2024. اما برخلاف انتظارات تیم ملی فوتبال آلمان که ستاره آنچنانی غیر از یک دو بازیکن بسیار جوان از جمله فلوریان ویرس و جمال موسیالا نداره، با عنوان اینکه میزبان این رقابت‌هاست، رقابت‌ها رو بسیار خوب و قدرتمندانه شروع کرد. بازی اول خودش پرگل پیروز شد و در بازی دوم هم توانست سود خودش رو مسجل بکنه به مرحله بعدی و آلمان بار دیگر نشان داد که شخصیت قهرمانی و عملکرد خوب در رقابت‌های بزرگ داره. از سمت دیگر ایتالیا که در دوره قبلی این رقابت‌ها قهرمان شده بود، به سختی و با کامبکی که زده بود و سریع‌ترین گل جام رو هم دریافت کرده بود، در همون کامبک نیمه اول توانست بازی برگرد و به نظر می‌رسه که آتش زیر خاکستر باشه و دود از خانه بلند بشه. تیم ملی ایتالیا در این دوره رقابت کوپا یورو 2024 هم بتونه موفق باشه. البته باید دید که در نهایت چه اتفاقی رقم میخوره. اما مسئله‌ای که هست این هست که تیم های انگلیس و فرانسه که شانس های خوبی داشتند خوب عمل نکردند، اما برخلاف آنها آلمان و اسپانیا خیلی خوب عمل کردند. اسپانیا که از تیم های دیگر بود که خیلی خوب درخشیده و به نظر میرسه که شانس بالایی برای قهرمانی خواهد داشت به همراه آلمان. ایتالیا تیم متوسطی است و چیزی در موردش گفته نمیشه. پرتغال هم متاسفانه زیاد خوب شروع نکرد و به سختی توانست در مقابل حریف خودش پیروزی کسب بکنه. بلژیم هم در حقیقت شکست خورد در بازی هفته اول خودش و هالند تنها تیمی بود که در حقیقت خوب بازی کرد و هالند هم یکی از مدعیان عنوان قهرمانی رقابت یورو 2024 میتونه باشه. اما باید دید که در ادامه مرحله گروهی و در مراحل حذفی تیم‌های بزرگ چه نتایجی خواهند گرفت. اما چیزی که پیداست به نظر میرسه انگلیس و فرانسه که شانس‌های اصلی قهرمانی بودن زیاد در حد قهرمانی نیستند و برعکس آلمان و اسپانیا که شانس‌های کمتری داشتن شانس بیشتری حالا برای موفقیت در یورو 2024 دارن.
این بود از روز هفتم این هفته. با من همراه باشید و تا روز هفتم دیگر وقت بخیر.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.